أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این مسئله بود که اگر ما دو جمله شرطیه داشتیم، جزاء در آن یکی بود ولی شرط مختلف بود، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، آیا عرف بین اینها جمع اووی میکنه یا جمع واوی میکنه؟ که ما عرض کردیم اگر صرف جمله شرطیه باشه که ما قائل به مفهوم شرط نیستیم الا مفهوم فل جمله، اصلا بین این دو جمله شرطیه تنافی نیست. اذا خفی الاذان فقصر نفی نمی کند، وجوب قصر را در هنگام خفاء جدران، و همینطور اذا خفی الجدران مفهوم مطلق نداره که نفی کنه وجوب قصر را هنگام خفاء اذان، ولذا ما ملتزم میشیم به نتیجه جمع اووی، چون معتقدیم اصلا نیاز به جمع عرفی ندارد. مثل اذا جا زیدون فاکرمه، اذا مرض زیدون فاکرمه، اصلا با هم تنافی ولو بدوی ندارن که ما بخواهیم بین اینها جمع عرفی بکنیم. اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، اذا خسفت القمر، اذا خسف القمر فصل صلات الآیات، با هم اصلا تنافی بدوی هم ندارن. ولی اگر جمله ظهور داشت در مفهوم شرط، سوال بود که متا اکرم و زیدن، مولا در جواب گفت که انجا اک زیدون فا اکرم ها، در خطاب دیگری هم گفت ازا مرز زیدون فا اکرم ها، و اجتماع مجیع و بیماری فرض نادر نبود که حمله بر جمع واوی بشود مستهجن، احتمال جمع واوی هست، ما این رو نمیتونیم نفی کنیم. البته نباید خلط بشه مثال ها، کما اینکه بر برخی از بزرگان گاهی مشتبه شده. ما در دو جمله شرطیه‌ای که مفاد جزائشون تکلیفه این را میگیم، و الا جمله شرطیهی که مفادش ارشاد به شرطیت حسابش جداست، هر کنام ارشاد میکند به یک شرط در مرکب. مثلا در ذبیحه روایت داریم اذا خرج الدم فکل، در روایت دیگه داریم اذا رکزت الرجل او طرفت العین فکل. هر کدام ارشاد میکنه به یک شرطیت، یکی ارشاد میکنه به شرطیت خروج دم متعارف، یکی ارشاد میکنه به شرطیت حرکت جسد حیوان هین از زم. ظهور نداره اذا خرج الدم فکل، در این که این شرط کافی است. اصلا در این گونه موارد این بحث مطرح نمیشه. بحث در جایی است که ظهور جمله شرطیه در این باشه که این شرط شرط کافی است. نه اینکه فقط بگوید شرط لازم است. بحث در اونجا واقع میشه. و همینطور بحث در جایی است که تصریح به مفهوم نشده باشه. و الا اگه تصریح به مفهوم شده باشه به نظر ما میشه تعارض المنطوقین. بگه انجا اکزیدون فاکرم هو و الا فلا، ان مرز زیدون فاکرم هو و الا فلا. یعنی مثلا تعارض المنطوقینه. باید بحث متمحض باشه در تعارض المفهوم، مفهوم فی بعد الخطابین با منطوق در خطاب دیگر، که ظهور اولی هر کدام از این دو خطاب این است که این شرطی که در این خطاب ذکر شد هم شرط کافی است هم شرط لازم. شرط لازم است پس عدل ندارد، شرط کافی است پس تمام السبب است برای این حکم. اینجاست که این بحث اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء پیش میاد، که ما معتقدیم که تعارض و تساقط میکنن اطلاق این دو جمله شرطیه. باید رجوع کنیم به عام فوقانی، اگر عام فوقانی داشتیم، اگر نداشتیم رجوع کنیم به اصل عملی که در موارد مختلف نتیجه اصل عملی مختلفه. ببخشید مفهوم داشتن اذا خرج دم فکل، یعنی خروج دم اگر نبود چیز دیگری بود کافی نیست. ما عرضمون اینه که گاهی جمله شرطیه فقط میخواد بگه که خروج دم لازم است اما کافی هم هست، این رو هم باید دلالت کنه. بحث در اینه که آیا این اطلاق واوی در همه خطاب ها هست، مثلا در همین خطاب ان خرج الدم فکل، یا اذا تحرک الذنب اب الطرف این چشم اب الاذن فهو ذکیان، اینا اطلاق واوی دارن. یا این خرج دم فکل میخواد بگه خروج دم شرط علیت ذبیح هست، نه اینکه شرایط دیگر ندارد. این ربطی به مفهوم ندارد. یا اصلا مفاد منطوق این نیست که این شرط کافی است. ما قائل به مفهوم شرط نیستیم، ولی ظاهر انجا اک زیدون فاکرم اینه که مجیء زید تمام سبب است برای وجوب اکرام او. نیاز نداریم علاوه بر مجیء زید به انضمام شرط دیگر. این که اطلاق منطوق است، ولیکن ما عرضمان این است که این اطلاق منطوق که میگوید این شرط شرط و سبب تام است در همه جا نیست. برخی از خطابات ارشادن به این که مثلا ان خرج الدم فکل، خروج دم شرط حلیت ذبیحه است، نه اینکه ما شرایط دیگری نداریم در حلیت ذبیحه.
اگر اسلام باقی نداره، اسلام باقی هم داشته باشه چون مفهوم شرط داره،
بله همین رو عرض میکنم دیگه. مثلا اذا تحرک الذنب، اگر دم به حیوان در انگام زد تکان بخورد فهو وزکیون، یعنی این شرط کافی است، چیزش دیگری شرط نیست. خب این که نمیخواد این را بگوید، میخواد بگه شرط حلیت ذبیحه حرکت حیوان در حین ذب، البته این شرط ظاهری است برای احراز حیات حیوان در هنگام ذب. آها، ما هر کجا ظاهر منطوق این بود که این سبب تامه و ظاهر مفهوم این بود که این سبب منحصره، مثل متا اکرم و زیدن میگه انجا ات زیدون فاکرم، یا در خطاب دیگه میگه این مرز زیدون فاکرم. اینجا این بحث رو مطرح میکنیم که نتیجه جمع بین این دو، جمع واوی است یا جمع اووی. اما اگر مفهوم شرط رو ما منکر شدیم، قرینه ای هم بر مفهوم نداشتیم که اصلا تنافی نیست بین این دو خطاب، اذا زلزلت الارض فصل صلات الایات، اذا خسف القمر فصل صلات الایات، اصلا اینا هم تنافی بدوی هم ندارن. و همینطور باید منطوق ظاهرش این باشه که این شرط سبب تام است، نه اینکه این شرط سبب لازم، این شرط لازم است. گاهی برخی از خطابات شرطیت فقط ارشاد میکنه که این شرط شرط لازم است، اذا تحرک از زنب فهو وزکیون، نه اینکه مطلقا ولو سائر شرایط تزکیه وجود نداشته باشد. این را که نمیخواهد بگوید ان خرجت دم فکل، نمیخواهد بگوید که اگر خون خارج شد از حیوان در حال ذبح او حلال است مطلقا، نیاز به شرط دیگری نیست. این را که نمیگوید. حالا به هر حال باید این ظهور در این که این شرط تمام و سبب هست منعقد بشه. حالا ما استظهارمون اینه که این روایات ظهور نداره در این که این سبب تام هست، ولی آی خوی در اصول همین اذا خرج الدم فکل و اذا تحرک الزن فکل را مثال گرفتن برای اذا تعدد شد و تعدد الجزا، که نتیجه جمع اوی میشه که بگیم عهد الامرین کافیست، یا خروج دم یا تحرک حیوان در هنگام ذبح، در حالی که خود ایشان هم در فقه به این ملتزم نشده، گفته اجتماع الامرین لازم است، هم خروج دم و هم تحرک حیوان در هنگام ذبح. حالا ممکنه ایشون بگن من از روایات این رو استفاده کردم که خروج دم کافی نیست، اون چه در اصول گفتم علل قاعده بوده که جمع اوی بکنیم، اما در فقه روایت پیدا کردم بر خلاف جمع اوی. ولی ما اساس اشکال اینه که ممکنه بگیم این مثال اصلا مثال درستی نیست برای جمع اوی، چون ظاهر اذا خرج دم فکل این نیست که خروج دم شرط کافی است برای جواز اکل ذبیحه، نه شرط لازم است. و هر حال اگر این دو نکته‌ای که گفتیم وجود داشت، ظهور منطوق این بود که این شرط مذکور شرط کافی است، تمام السبب است برای این جزا، و ظهورم پیدا کرد جمله شرطیه در مفهوم مطلق که این شرط مذکور در خطاب شرط لازم هم هست و بدیل و جانشین ندارد، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا ما بین این خطاب و خطاب دیگر جمع اوی بکنیم یا جمع واوی که ما عرض کردیم که عرف متغیر میماند و جمع اووی جمع عرفی متعین نیست. بله بعضی از تقریب ها برای مفهوم شرط که ما قبول نکردیم نتیجه جمع اوویه. مثلا اون تقریبی که میگفت ظاهر اذا جا از ایدون فکرمونی که مجیء زید سبب بالفعل است برای وجوب اکرام، پس معلوم میشه که مرض زید که چه بسا قبل از مجیء زید است سبب وجوب اکرام نیست، چون اگر او سبب وجوب اکرام بود مستند میشد وجوب اکرام به اقدم السببین. دیگر اون مجیء زید که سبب متأخر است سبب بالفعل نبود، پس میفهمیم مرض زید قبل از مجیء زید سبب وجوب اکرام نیست که ما این وجه رو نپذیرفتیم. ولی اگر کسی این وجه را بگوید خب خیلی راحت میتونه بگه چرا نتیجه جمع جمع اویست، چون به هر حال وقتی خطاب بگه اذا مرض زیدون فاکرمه و بیماری زید و مجیء زید هر دو با هم حادث بشه، یقینا دیگه مجیء زید سبب بالفعل نیست، چه جمع واوی باشد چه اووی. جمع واوی باشد مجموع مجیء زید و مرض زید سبب تام است برای وجوب اکرام، جمع اووی باشد توارد علتین بر معلول واحد که بشود مستند می شود وجود معلول به کلل علتین، نه به یکی از این دو به خصوص. باز مجیء زید سبب بالفعل نمی شود برای وجوب اکرامو، اما در جایی که قبل از مجیء زید مرض زید رخ بدهد اطلاق این مرض زیدون فاکرمو میگوید مرض زید سبب وجوب اکرام است. این تقریب اگر درست باشه نتیجهش جمع اوویه دیگه. چرا؟ برای اینکه عرض کردم در جایی که مقارن مجیء زید مرض زید حادث بشه یقیناً مجیء زید سبب بالفعل وجوب اکرام نیست، علم تفصیلی داریم. چه جمع واوی بگیم چه جمع اووی؟ جمع واوی بگیم چون جزء السبب و معلول مستند است به سبب تام نه به جزء السبب. جمع اووی بگیم اجتماع السببین، اجتماع علتین، توارد علتین بر معلول واحد و وجود معلول مستند می شود به کلتا العلتین نه به یکی به خصوص. باز مجیء زید سبب الفعل برای وجوب اکرام زید نیست، این را علم تفصیلی داریم ولذا تعارضی پیش نمیاد. اما اگر قبل از مجیء زید زید بیمار بشود اطلاق اذا مرض زیدون فاکرمه میگوید که اون مرض زید سبب وجوب اکرام است. اما این مطالب مطالب اصولی نیست، این مطالب باید در همون کهک در منزل ملا صدرا بیان بشه و همونجا هم خلاصه رد بشه و با حالت پشیمانی از بیان این مطالب در اصول به حوزه علمیه برگردیم. خب بگذاریم، ما یک نکته هم عرض کنیم. مرحوم محقق ناینی فرمود که بعد از تعارض اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، در جایی که خفی الاذان و لم یخفل جدران، لم یخ... یا خفی الجدران و لم یخفل اذان، باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی براءت از وجوب قصر. مثل اینکه محقق ناینی اینجا از فقه خسته شده بوده، اولا عام فوقانی المسافر و یقصر مرجع ما باید باشه نه اصل عملی. بنابر این نظر صحیح که به مجرد خروج از شهر عرف میگه هازا مسافرون ولو به حد ترخص نرسد. اذا خفی الاذان فقصر تخصیص المسافر و قصره، اذا خفی الجدران فقصر تخصیص المسافر و قصره. تعارض کردن این دو مخصص بعد از تعارض و تساقط مرجع عموم المسافر و قصر هست نه براءت. ثانیاً جناب محقق ناینی میخواهید رجوع به اصل عملی بکنید، خب علم اجمالی داریم، یا قصر واجب است بر این شخص یا تمام. براءت از وجوب قصر تعارض میکند با براءت از وجوب تمام، باید احتیاط بکند. تازه اگه براءت جاری بشه، اگه براءت جاری بشه، چون ممکنه کسی بگه استصحاب میکنیم بقای وجوب تمام را در هنگام خروج از شهر، چون در هنگامی که در شهر بودیم نماز تمام بر ما واجب بود، استصحاب میگه حالا که اومدیم جایی که اذان مخفی شده ولی جدران مخفی نشدن، استصحاب بقای وجوب تمام جاری میشود، که این استصحاب در شبهات حکمی است و اشکالات دیگری هم دارد که مجالی برای تفصیل آن نیست. از جمله این که در هنگام بازگشت اگر حد ترخص رو قائل بشیم در هنگام رجوع به بلد، برخلاف آقای سیستانی و آقای سعد که در رجوع به بلد حد ترخص رو قائل نیستن، میگن تا وارد شهر نشدی نماز شکسته است، اما مشهور که قائل به حد ترخصن ولو در هنگام بازگشت به شهر، خب اونجاها استصحاب بقای وجوب قصر جاری میشه، چون هنگامی که در سفر بودم قصر واجب بود، استصحاب میگه هنوز هم قصر واجبه. این استصحاب وجوب قصر با اون استصحاب وجوب تمام در هنگام خروج از شهر تعارض میکنن، چون این نقطه بالاخره یا واجب درش اعمال وظیفه مسافر، پس چرا موقع رفتن استصحاب وجوب تمام کردم؟ اگر اینجا که نزدیک شهر خودم هست اعمال وظیفه حاضر باید بکنم، چرا الان استصحاب وجوب قصر میکنم؟ این استصحاب تعلیقی شما که عرض شد خدمتتون که در اینجا که نیست، شما استصحاب تعلیقی که میخواهید جاری کنید نه، این استصحاب تعلیقی شما ربطی به اینجا نداره. استصحاب تعلیقی شما کسی است که ساعت 10 صبح میره سفر، میگه اگر من دیروز بعد از اذان ظهر میرفتم سفر میرسیدم به اینجا، استصحاب میگفت برام نماز تمام واجبه. حالا ساعت 10 حرکت کرده از قم، اومده بعد از خفا اذان، زن و بچهش گفتن که بابا چه هوای خوبی، همینجا بمونیم. حالا 1 کیلومتر بیشتر نیومدن از شهر یا کمتر، همینجا بمونیم ناهارمونو بخوریم، کبابی خوبی داره اینجا، این نهاری هم بخوریم، شما هم که نمازت رو اول وقت میخونی نمازت هم بخونیم بعد بریم. خب این کی از شهر اومد بیرون رسید به اینجا ساعت 10 صبح؟ این که استصحاب بقای وجوب تمام نداره، این باید استصحاب تعلیقی بکنه، بگه اگه دیروز ساعت 1 بعد از ظهر حرکت میکردم میومدم اینجا، وظیفم طبق استصحابمون نماز تمام بخونم. از این استصحاب تعلیقی ها همون قضیه اینه که اگر خالم چجور بود دایی می شده، این استصحاب تعلیقی که جاری است اون است که شارع حکم تعلیقی جعل کنه، نه اینکه آسمان و ریسمان من بکنم یه جوری یک تعلیقی درست کنم. خب پس در این مسئله مرجع اصل براءت از وجوب قصر نیست. خب از این بحث بگذاریم، فقط یک نکته در پایان بحث عرض کنم. کسی که قائل است به این که مفاد جمله شرطیه تعلیق الجزاء علی الشرط است، ان جاء زید فاکرمه، یعنی وجوب و اکرام زید موقوف علی مجیئه، خب مفهوم شرط قائل است که ان لم که وجوب و اکرام زیدن موقوف علی مجیئه، یعنی اگر مجیء زید نباشد وجوب اکرام زید هم نیست مطلق، ولو زید بیمار بشود. بعد بحث جمع اوی جمع واوی پیش میاد که گذشت. اما کسانی که مثل صاحب منتقل اصول میگن آقا این حرفا چیه، ما این حرفا رو نمیزنیم، ما میدونید چرا قائل به مفهوم شرط شدیم؟ از باب ناچاری. دیدیم همه میگن مفهوم شرط، ما میدیدیم اگه عقب بمونیم میگن بی سواده. گفتیم چون تأسیس فقه جدید لازم میاد که ما قائل به مفهوم شرط نشیم، هیچ وجه فنی هم پیدا نکردیم برای مفهوم شرط. فقط گفتیم اطلاق مقامی در جمله شرطی اقتضا می کند که مولا در مقام بیان انتفاع جزا در هنگام انتفاع شرط هم هست. این اطلاق مقامی از کجا ناشی میشه؟ از غلبه استعمال جمله شرطیه در انتفاع جزا در انتفاع شرط، که این رو در منتقل اصول دارن، مرحوم ها شیخ حائری هم در دوران مطرح کردن. اگه اینو بگیم، این اطلاق مقامی در جاییست که یک خطاب دیگری نیاد که بگه اذا مرض زیدون فاکرم، و اگر خطاب دیگر آمد ما مشکلی نداریم، اطلاق مقامی با وجود خطاب دیگر از بین می رود، یعنی حجیت ندارد، چون اطلاق مقامی ظهور حال است، ظهور سکوتی حالی است که مولا وقتی میگه انجا اگه زیدون فاکرم و قرینه ای ذکر نمی کنه، این در مقام بیان انتفاع جزا اند انتفاع شرط هم هست. ولی وقتی انجا مرز زیدون فاکرم اومد کشف میکنیم که در مقام بیان این جهت نبوده، و لذا هم حاشیه دارن هم منتقل اصول دارن که اون وقت اگر شک کردیم که مبادا غیر از مجیء زید و مریضی زید یک سبب سومی هم باشه برای وجوب اکرامش، اذا ارسل الیک زیدون هدیتا، شاید اونم سبب وجوب اکرامش شک کرد، فرمودن دیگه نمیتونیم نفی کنیم سببیت آن را برای وجوب اکرام، چون دلیل ما برای نفی سببیت سبب آخر اطلاق مقامی بود، با آمدن خطاب شرطی دوم اطلاق مقامی به هم ریخت، اطلاق مقامی به هم ریخت دیگه، مستند ما برای مفهوم شرط از بین رفت. چجور نفی کنیم احتمال سبب سوم را برای وجوب اکرام زید؟ شبیه این میمونه که گاهی خطاب مقید منفصل کشف میکنه که مولا در مقام بیان نبوده، مثلا قرآن میگه فمستی سرم من الهدی، حاجی در حج تمتع هدی که میتواند در روز عید به قربان قربانی کند. گفتیم خب نگفته کجا، نگفت فی منا، اگه ما باشیم منایه میگیم فی ای مکان شاء. دلیل متفصل آمد گفت لا ذبح الا به منا. خب یکی بگه آقا این لا ذبح الا به منا اولا مجمله، یکی گفت که گفتنا، نه اینکه یکی گفت. اما آقای صدر در موجزان فی احکام الحج داره منا اجمال مفهومی داره، دامنه کوههای اطراف منا نمیدونیم جز منا هست یا نیست، شبه مفهومی هست دیگه، وضع خاص موضوع لخواسته دیگه، این نمیدونیم منا رو عرف عرب بر چی وضع کرده، بر اون مسیل، مسیل همون که حالت رودخانه پیدا میکنه وقتی باران میاد، بر اون مسیل اسم گذاشته منا، یا بر اون اطراف مسیل هم، کوههای اطراف مسیل هم یه مقداری اسم منا گذاشته، شک کرد. یا نه نمیدونیم لا ذبح الا به منا نسبت به الان که امکان ذبح به منا نیست، خب شامل میشه. یا نه لا ذبح الا به منا در جایی که متمکنید از ذبح در منا، شک کردیم. برخی گفتن خب رجوع میکنیم به اطلاق فمستعی سلام من الهدی، اطلاق داره دید. مخصص منفصل، منفصل که لازم و الا به مناس مجمله، مازاد بر مقدار متعقن مرجع فمستعی سلام من الهدیه. ما اشکالمون همینه، میگیم وقتی که یه خطاب بیاد که لازم و الا به منا، عرف میگه پس معلوم میشه مولا در مقام بیان از حیث مکان ذبح نبوده. نمیشه مولا در مقام بیان باشه از حیث مکان ذبح بعد بیاد فقط بگه منا ولا غیر. مثل اینکه یکی میگه برو تقلید کن از مجتهد، بعد میاد میگه مبادا از غیر عالم تقلید کنی. خب اگه در مقام بیان بوده که میشه تخصیص مستعجن، اعلم در هر زمانی یک نفر بیشتر نیست، وقت اطلاق قلد المجتهد رو ما مستعجل نیست که منحصر کنیم به یک فرد که فرد نادره، مستعجله دیگه، معلوم میشه اونی که گفت قلد المجتهد در مقام بیان نبود. ولذا اگر شک کنیم غیر از شرط اعلم بودن شرط دیگری هم هست، نمیتونی به اطلاق قلد المجتهد تمسک کنیم. در منتقل اصول راجع به جمله شرطیه اینو فرمودن. نه ببینید، نگید آقا هیچ کجا شرط دیگری نگفتن، اگر بود میگفتن، اون اطلاق مقامی مجموع خطابات میشه. نه این مقدار به ما رسید، قلد المجتهد، یه جایی گفت قلد الاعلم، حالا شاید هم گفته قلد ال نمیدونم اورع. اگر همین رو دارم میگم دیگه، اگر واقعا جوریست که این تقییدش تنافی عرفی داره با اینکه مولا در اون خطاب در مقام بیان باشه، دیگه اون میگه در مقام بیان نیست، یا در مقام بیان بود، عرض میکنم دیگه. اگر به اینجا رسید در این مثال انصافا اینجوری دیگه، فمستعی سلام من الهد بگید در مقام بیان به لحاظ مکان، مکان نه. خب پس قبول داری اشکال ما رو با آی صدر، همین مقدار برای ما بس که دیگه در اجمال لا ذبح الا فی منا نمیشه رجوع کرد به فمستعی سلام من الهد، معلوم میشه اون در مقام بیان نیست از حیث مکان. ولی نمیشه در مقام بیان باشه از حیث مکان، این همه مکان هست روی زمین، بعد فقط بگه لا ذبح الا فی منا، لا ذبح الا به منا، یه مکان کوچکی رو بگه فقط در اینجا ذبح بشه. حالا در منتقل اصول و درر هم همین رو فرمودن وقتی گفت اذا جا زیدون فاکرمه، خب اگر ما بودیم میگفتیم اطلاق مقامی دارد، مجیء زیدن سبب لوجوب اکرامی لاغیر، اما چه کار کنیم؟ اون بعدش گفت اذا مرض از ایدون فرجمه، معلوم میشه نقشه های ما به باد رفته، مولا در مقام بیان انتفاع اندل انتفاع نبوده است. خب اگه نبوده است، خب شاید یک سبب سومی هم باشد برای وجوب اکرام زید، ما چه میدانیم؟ اینجا ما اشکال آقا رو قبول داریم، میگیم خب چه مقدار ما فهمیدیم در مقام بیان نبوده؟ ما که اطلاق مقامی رو قبول نداریم، اما خدایش اونی که قبول داره باید اینجور بگه دیگه، که ظهور اذا جاء زیدون فجر، اونی که در مقام بیان انتفاع اندل انتفاع، یعنی مدلول تصدیقی کلام غیر از منطوق انتفاع الجزاء عند انتفاع شرط هم هست. ما از اذا مرض زیدون فکر ما فهمیدیم که نسبت به این سبب خاص که بیماری زید است، مراد جدیش نبوده است انتفاع عند انتفاع، نه اینکه اصلا در مقام بیان انتفاع عند انتفاع نبود وقتی گفت اذا جا زیدون فکر ما، این از کجا؟ ما اینو نفهمیدیم. در مقام بیان اندل انتفاع، اندل انتفاع اگر ظهور مقامی داشته باشه، خب میفهمیم با اذا مرض زیدون فکر ما که مراد جدیش انتفاع وجوب اکرام عند انتفاع المجی مطلقا نبوده است، مراد جدیش نبوده است، نه که در مقام بیان و تفهیم نسبت به انتفاع وجوب انتفاع مجیء زید نبوده است. این رو که ما نفهمیدیم، ولذا چرا نتونیم نفی ثالث بکنیم با این دو تا خطاب، انجا از زیدون فاکرم ها یا اندامر از زیدون فاکرم ها؟ بس در اینجا تمام شد. مطالبی متفرقه هم هست که ما در این دوره بنا داریم عمده مطالب رو بگیم دیگه، نه خودتون نه شما رو خسته کنیم، نه خودمون رو به تعبی اندازیم. گفت الحمدلله رب العالمین، خدایا درد سرت نمیدم ولی از زالی، ولی زام هم شما رو درد سر نمیدیم، وارد بحث تداخل اسباب و مسببات میشیم انشاءالله روز دوشنبه. والحمد لله رب العالمين.